اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست مشروع خبرها تقدیم می شود و بعد از آن برنامه گفت و شنود را حفیظ آصفی همکارم تقدیم شما می کنند. اما نخست مشروع خبرها را می شنوید. مقامات نظامی آمریکایی میگویند که گزارش‌های مبنی بر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش را در یک حمله هوایی تایید یا رد کردن نمی‌توانند. کارشناسان مستقل نیز درباره نشر سریع ادعای کشته شدن رهبر آن گروه ابراز شک و تردید می‌کنند که تلویزیون دولتی سوریه ناوقت شنبه شب به نشر سپرد. گزارش حاکی است که البغدادی در جریان بمباران سنگین بر مواضع گروه دولت اسلامی در شهر رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش کشته شد. نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در قزاقستان با اشتراک سران کشورهای منطقه فرصتی را مهیا ساخت تا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه آن نشست دیدار دو جانبه‌ای داشته باشند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این دیدار هر دو رهبر توافق کردند تا به منظور اقدامات نیرومند و مشخص علیه گروه‌های دهشت‌افکن از مکانیزم مذاکرات چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده و در دیدارهای دو جانبه کار گرفته شود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که هرچند نسبت به سال گذشته قطع جنگلات 15% کاهش یافته است، اما هنوز هم در برخی ولایت‌های این کشور قطع جنگلات تهدید جدی برای محیط زیست به شمار می‌رود. به گفته مقام‌ها در این اداره، بر اساس مکلفیت‌های جهانی افغانستان در حال حاضر 2% ساحه سبز دارد که این رقم در سال 2030 میلادی به 10% افزایش خواهد یافت. مصطفی ظاهر رئیس این اداره که در مراسم بزرگداشت از روز جهانی حفاظت از محیط زیست صحبت می‌کرد، قطع جنگلات را در افغانستان یک تهدید بزرگ در برابر طبیعت و محیط زیست این کشور خواند. پلیس میگوید که مردان مسلح دو منصوب پلیس را کشته و دو تن دیگر را در حمله ای در شمال غرب پاکستان زخمی کرد. شهزاده فرحت سخنگوی پلیس میگوید که دو حمله کننده موترسایکل سوار امروز بر یک پسته پلیس در کویت گلوله‌باری کردند و یک منصوب پلیس را در آن حمله در آن محل کشته و دو تن دیگر را قبل از فرارشان زخمی کردند. این مقام پلیس گفت که یک تن از منصوبین پلیس در راه انتقال به شفاخانه جان باخت، در حالی که وضعیت دیگری وخیم است. او گفت که یک عابر پیاده نیز در این حمله زخمی شد. فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ایران میگوید که طراح اصلی را که ادعا می شود حملات دوگانه گروه دولت اسلامی را در هفته گذشته در ایران انجام داد، کشته است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران امروز از قول محمود علوی وزیر استخبارات نقل کرد که وی گفت فرد مظنون ایران را به قصد کشور همسایه بعد از حملات ترک کرد، اما توسط ماموران استخباراتی ایرانی و ادارات استخباراتی همکار کشته شد. علوی جزئیات بیشتری یا هیچ سندی ارائه نکرد. 5 حمله کننده بر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی رهبر پیشین ایران روز چهارشنبه حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و کم از کم 17 تن را کشتند. اردن میگوید که محافظان سرحدی آن کشور 5 فرد مظنون را زمانی کشتند که از طریق سوریه با یک موتر و 2 موترسایکل به سرحد آن کشور شاهی نزدیک می‌شدند. شرح بیشترین خبر از قدیر مشرف.
طبق بیانیه امروز اردوی اردن، این رویداد نزدیک محل اتصال اردن، سوریه و عراق صورت گرفته است. اردن برای نفوذ احتمالی تندروان گروه داعش که مناطقی را در سوریه و عراق در سال 2014 تصرف کردند، در حالت آماده باش قرار دارد. در ماه‌های اخیر، اردن اظهار نگرانی کرده است که حملات تحت رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی برخی تندروان را مجبور خواهد ساخت تا به سرحد آن کشور شاهی نزدیک‌تر شوند.
دفتر نجات بحری اسپانیا میگوید که کارگران آن 54 مهاجر به شمول 2 طفل را نجات دادند. آن مهاجران تلاش داشتند تا از دریای مدیترانه با قایق قاچاقبران عبور کنند. سخنگوی آن اداره میگوید که آن گروه مهاجران که شامل 13 زن است، در یک کشتی باربری در آب‌های شرق باریکه گیبرالتار شناسایی شدند. صلیب سرخ میگوید که 7 تن از این مهاجران به محض ورودشان به بندر در مالالگا در نیمه‌های شب شنبه به شفاخانه منتقل شدند. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد مناقشه بین قطر و همسایگان عرب خلیج تلفنی صحبت کرد. شرح بیشترین خبر از نسرین محمود عزیزی.
عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر رابط خود را هفته گذشته با قطر قطع کرده و آن کشور کوچک خلیج را به حمایت از تندروان اسلامگرا و ایران متهم کردند. قطر این اتهامات را بی اساس خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز از قطر به شدت انتقاد کرد. تماس تلفنی شنبه شب بعد از آن به تقاضای تیلرسن صورت گرفت که او عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج را روز جمعه ترغیب کرد تا این بحران را بیشتر از آن تشدید نساخته و انسداد خود را بر قطر تسهیل کنند. آقای تیلرسن گفت که آن ممنوعیت عواقب بشری ناخواسته ای را در قبال داشته و بر جنگ تحت رهبری ایالات متحده با گروه دولت اسلامی تأثیر می گذارد.
بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی امروز اشاره کردند که ممکن آنان به بعضی اتباع قطر اجازه اقامت در کشورهایشان را در خلال انقسام دیپلماتیک با آن کشور خلیج اجازه دهند. در این حال قطر به اتباع آن کشورها وعده داده که آزادی کامل برای اقامت در آن کشور نفتخیز اعطا خواهد شد. صبح یکشنبه سه کشور بیانیه‌هایی را نشر کردند و از خانواده‌های اتباعشان خواستند تا با وزرای داخلی کشور مطبوعشان تماس بگیرند که این کار به عنوان حالات بشری وضعیتشان تحت غور قرار خواهد گرفت. و خبر آخر این که صدر اعظم محافظه‌کار بریتانیا هنوز هم در صدد کسب توافق با حزب متحده ایرلند شمالی است که به وی حمایتی را که نیاز به تشکیل حکومت دارد اعطا خواهد کرد. بیانیه امروز دفتر تریسا می صدر اعظم بریتانیا حاکی است که این مباحثات در خصوص نهایی سازی معامله ضمانت و همکاری احتمالاً این هفته به نتیجه برسد. توافقنامه ضمانت و همکاری در مقایسه با یک ائتلاف کامل کمتر رسمی می‌باشد. این به آن معناست که حزب متحده ایرلند شمالی از بودجه و حرکت‌های تضمینی حکومت پشتیبانی خواهد کرد، اما در مورد سایر مسائل مربوط به این قضیه بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. لازم است توافقنامه‌ای در 19 ماه جون هنگامی نافذ شود که ملکه الیزابت بریتانیا درباره تشکیل برنامه حکومت سخنرانی خواهد کرد. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حال حفیظ آصفی همکارم با برنامه گفت و شنود.
دوستان شنونده برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب باز هم با شما هستم. امروز مصادف است با روز جهانی حفاظت از محیط زیست. در رابطه با محیط زیست افغانستان، گسترش جنگل‌ها، مشکل و خطراتی که قطع جنگل‌ها در افغانستان ایجاد می‌کنه، ایجاد ساحه سبز و همچنان اوضاع مختلف افغانستان صحبت می‌کنیم که در ای بحث ما جناب آقای عبدالولی مدقق، معین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان مهمان ما هستند و برای شما و ما معلومات تازه را در این مورد تقدیم میکنن و تحلیل از آخرین تلاش ها را ارائه میکنن. جناب آقای مدقق، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
سلام آقای آصفی، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های رادیوی آشنا. امیدوار استم وقت خوش داشته باشید.
زنده باشین. تشکر از شما، از وقت شما. جناب آقای مدقق، پیش از اینکه بحث خود آغاز بکنیم، اگه در حال حاضر شما یک نظر کلی به وضعیت محیط زیست در افغانستان راه بکنین و بعد از او بحث خود دنبال میکنیم.
بسیار تشکر آقای آصفی. من میخوام یک، اگر اجازه باشه، یک تصحیح در اینجا داشته باشم.
بفرمایید.
شما بسیار خوب لطف کردین، گفتین که امروز مصادف است به روز جهانی محیط زیست. البته که امروز روز جهانی محیط زیست نیست. روز جهانی محیط زیست هم سالا به 5 جون،
بله،
جمع جون هر سال، سال میلادی مطابق بعضی سالها 15 جوزا و بعضی سالها 16 جوزا،
بله،
سال هجری شمسی می باشه. ولی جای خوشی است که ما از سال گذشته به این طرف در اثر پیشنهاد اداره ملی حفاظت محیط زیست و جامعه مدنی و منظوری شخص جناب رئیس جمهور و مجلس کابینه، این روز را ما رسما به هفته محیط زیست تبدیل کردیم در افغانستان.
خب،
یعنی که ما در گذشته روز می داشتیم،
اما در این هفته است. بسیار خوب، بسیار
و ما امروز اصلا به شکل رسمی در ولایت کابل از امی روز تجدید به عمل آوردیم، در حالی که ما از یک هفته قبل در بعضی از ولایتی روز تجدید کردیم. خب بنابر بعضی مشکلات و اوضاعی که ما در هفته گذشته بعض بنابر وقوع حوادثی که رخ داد نتانستیم در مو روزی که 5 جون باشه ایره تجلیل بکنیم، بر صورتش امی افتره که ما فعلا افتر داریم امروز ما ایره تجلیل کردیم.
بله.
من در قسمت ازی که وضعیت میتیزیست وقت شما سوال کردیم، اگر ما یک نظر کلی و نظر اجمالی داشته باشیم، طبیعی است که مبارات زیره گفتیم که ما در افغانستان محیط زیست را از دو منظر مورد مطالعه قرار میتیم. یکی محیط زیست طبیعی ماست که شما بسیار خوب در اخبار تارم ایره تحت پوشش آوردین، نگرانی اداره ملی حفاظت محیط زیست مثل سالهای گذشته در مورد قطع جنگلات است. متاسفانه هنوزم جنگلات ما قطع میشه، خصوصا توسط دستای بیرونی، توسط گروه های مافیایی جنگلات ما تاراج میشه، به یغما برده میشه، مورد قطع قرار میگیره. ولی جای خوشی است که اگر ما مقایسه بکنیم با 15 سال قبل یا بیست سال قبل، در اون زمان قطع جنگلات به شکل سیستماتیک در افغانستان ادامه داشت.
بله.
یعنی که دولت علنی چوب چارتراش یا محصول جنگل را که او عبارت از چوب باشه این را به شکل رسمی محصول میکرد در ولایت در گمرکات کابل، پول میگرفتن و به شکل بسیار بی‌رحمانه جنگلات ما قطع شد در گذشته. ولی خوشبختانه فعلا ما اینمی ایره نداریم. به اساس حکم فیصله کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای وزیران فعلا هیچ کس حق نداره که جنگل را قطع بکنه. حتی ما نمیتونیم فعلا اجازه نداریم که محصول جنگل را که او را مثلا چوب تبدیل کرده باشه به دروازه و کلکین که یعنی صورت تحت از این عنوان جنگلات ما قطع میشد، فعلا همین کارم صورت نمیگیره، اجازه کس نداره. ولی متاسفانه ساحات جنگل خیز ما در مناطق واقع شده که مناطق اکثر ناامن هستن، نیروهایی که مسئولیت تنفیذ قوانین را داره دسترسی از اونا به اون شکلی که باید باشه نیست، نمیتونه جلو قاچاق را در مناطق مرزی کشور بگیره. به این اساس نگرانی ما هنوز وجود داره، یک مقدار جنگلات ما قطع میشه.
بله.
کنار از این نگرانی دیگه که ما داریم یا اداره ملی حفاظت محیط زیست داره در قسمت چراگاه ها در افغانستان. چراگاه ها یک بخش بسیار عظیم کشور ما را تشکیل میده و یک فیصدی زیاد از هموطنان ما معیشت خود را از چراگاه توسط پرورش مال و مواشی به دست میارن. متاسفانه در 10 سال 15 سال گذشته یا دو سه دهه اخیر هموطنان ما به شکل بی‌رحمانه بدون اینکه توجه بکنن به مو ارزش و پتانسیلی که عملا یک چراگاه برای ما داره و داد خدا است، منبع طبیعی است، حق همه هموطنان ما هستن، به شکل بسیار بی‌رحمانه و به شکل بسیار بی‌رویه چراگاه را تبدیل کردن به زراعت للمی که بالاخره نگرانی ما از این است که خاک مورد فرسایش قرار میگیره و بالاخره در مجموع امو ساحات به طرف صحرای شدن میره.
بله.
یک نگرانی بسیار جدی است که ما داریم در قسمت آب هم باید افغانستان به شکل که شاید باید است و ما نیاز داریم که باید مدیریت شود، هنوز به شکل درست و به شکل خوبش مدیریت آب نشده. یک مقدار کارهای زیاده گفته میتونم، یک مقدار تعداد زیاد پروژه خوب و برنامه خوب را وزارتخانه سکتوری مربوطه امیدت گرفتن، ولی به او حدی که ما نگرانی داریم هنوز هم
بله.
به او مرحله نرسیدیم از ناحیه آب.
بله. یک مسئله رو من میخواستم آقای مدقق پیش از این که پیش بریم معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم، ما وقتی که شما از حفاظت محیط زیست صحبت میکنین و از چراگاه ها و تبدیل چراگاه ها مثلا به کشت للمی، مسئله که مستقیما رابطه میگیره با تلاش های دولت و هم تلاش های ارگان های مسئول بخصوص اداره ملی حفاظت از محیط زیست، مسئولیت و آگاهی مردم در حفاظت حفاظت از اوست. برای که تا وقتی که مردم آگاه نشوند و مسئولیت خود احساس نکنند، تمام برنامه هایی که گرفته شود، چی در ساحه ایجاد ساحه سبز و یا گزارش جنگلات، غرس نهال ها، همه به نتیجه چنانچه باید نمیرسد. درست است؟
کاملا من در نظر هستم با شما آقای آصفی. ببینین این دو مسئله مسائل هستند که اینا باید موازی با هم پیش برن. شما نمیتونین به برنامه ها و پروژه های مدیریتی و عملی و تطبیقی مدیریتی را آغاز بکنین بدون دادن، بدون اطلاع رسانی به عام مردم، و برعکسش هم شما نمیتونید که تنها به مردم آگاهی بدین و پروژه را تجربه.
بله بله.
بهترین شیوه و بهترین طریقه کار که تجربه شده در سطح دنیا در کشورهای دیگه است که این دو مسئله باید موازی با هم پیش برند. هم ما باید رسیدگی بکنیم به مشکلات محیط زیستی، کوشش بکنیم، یعنی دولت در مجموع تلاش ثانی باشه که ما جلوی تخریب محیط زیست را توسط پیاده کردن بعضی برنامه ها و پروژه های عملی آغاز بکنیم. در عین زمان ما باید به هموطنان خود، به مردم، به بشر، به انسان در مجموع که ما تصور مایی است که توسط فعالیت های بیروی انسان محیط زیست ما تخریب شده، باید بر از اونا آگاهی بدیم که هر قدم از اونا، هر برخورد از اونا باید مسئولانه باشه در قبال محیط زیست. خب این بسیار بسیار جدی است که ما در افغانستان مجموع دولت در اردو بود کارهای را روی دست گرفته، ولی در بعض مواقع، در بعض وقتها تخریب به حد زیادتر و بیشتر است، مشکل به حد زیادتر و بیشتر است که شما هر قدر هم تلاش بکنین کارهای شما را، کارهای خوب شما را تحت شعاع قرار بدین.
کاملا درست است. در هر پروژه‌ای که براه میفته، خب رقمی که شما بهتر میفهمین و در جریان همین پروژه هستین، یک بخش هم موارد تطبیقش است که چی رقم این تطبیق میشه و ارگان‌هایی که را تطبیق میکنن، بخصوص از او حفاظت میکنن و نیروهای امنیتی که یا ارگان‌های موازی به او که بالاخره اینمی از جلوگیری بکنن از بغارت رفتن ثروت‌های محیط زیست. این هم یک مشکل دیگه هست که بسیاری وقت رقم که شما گفتین مثلا قطع جنگل ها من است، اما ارگانی که بالاخره امیر جلوگیری بکنه و حفاظت بکنه از اون کی هست؟ چقدر این طرح عملی شده میتونه و عملی هست فعلا؟
یک مسئله دیگر را میخواستم به ارتباط سوال شما یه مطرح بسازم. ما در بحث میکزیست یک اصطلاح داریم که به انگلیسی برش میشه بگویم که ملتی دیسپلینری اپروچ.
بله.
یا روش چندین ضوابط ما بشه ترجمه شه بکنیم.
بله.
یعنی بحث مجلسی بحثی است که شما چندین ضابطه را که فعلا ما به او در زندگی روزمره سر و کار داریم یا در قالب یک دولت یا حکومت به وجود میه، همه از اینا دخیل هستن، سهم دارن. شما هیچ ارگان دولتی را مجزا از محیط زیست فکر کرده نمیتونیم. نه تنها بحث ما بحث ارگان های تنفیذ قانون نیست، که هر ارگان دیگر هم که شما فکر میکنین مسئولیت دارن. ادارات دولتی در مجموع باید مسئولانه برخورد بکنن. شما هر قدر برنامه خوب، هر قدر قانون خوب، هر قدر پالیسی و استراتژی خوب را داشته باشید، وقتی که ادارات همکار با شما هم نوا نباشن، با شما همگام نباشن، هماهنگ نباشن، نمیشه مو برنامه خوب شما عملا تطبیق شود. به این خاطر است که ما کار با چندین رابطه را که ما وقت بیان میکنیم این است که هر ارگان نقش خود داره. شما در قسمت قطع جنگلات اگر ادارات تنفیذ قانون اقدام نکنه، اداری ملی حفاظت محیط زیست یا وزارت محترم زراعت، چون این ادارات سکتوری هستن، اداراتی هستن که اینا اسلحه ندارن، اینا قوت اجرائیه که عملا برن کسر دزگیر بکنن، کسر تحت بازجویی قرار بدن. این قوه را ما نداریم. قوه را که دولت داره او نهادهای تنفیذ قوانین هستند، ولی باز برمیگرده به این که اولویت کاری شما چیه. یعنی من در افغانستان شاید در بسیاری موارد خب طبیعی است که به هر کسیم نه تنها در افغانستان که به هر کشور دیگه هم که باشه امنیت و مسئولیت مردم هم و هموطنان در اولویت بلندتر قرار میگیره. تمام توجه و تمام امکانات و تمام منابعی که شما دارین تلاش ما به این باشه که ما چطور امنیت تعمین بکنیم. وقتی شما امنیت خوب نداشته باشین طبیعی است که کارهای دیگه هم پیش نمیره، چون اولویت اون میگیره. خب در این وضعیت که یعنی داشتن امنیت، تامین امنیت در اولویت کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داره، در مقایسه با همچون یک وضعیت باز ما دستاوردها و پیشرفت‌های خوبی را در قسمت در مجموع محیط زیست داریم، خصوصا در قسمت جنگلات. این نگرانی ما در اول عرض کردم خدمت شما و همچنان خدمت شنوندگان رادیو که نگرانی ما داریم، ولی ایران باز ما باید فراموش نکنیم که ما در چه قسم یک شرایط فعلا زندگی داریم. اولویت کاری برای ما برای مجموع برای حکومت چی است؟ که همان تامین امنیت است. وقتی شما امنیت نداشته باشین طبیعی است که بسیار کارهای خوب برنامه های خوبی دیگه هم که داشته باشین به شکل درسترش تطبیق نمیشه. در ولایت هایی که ما نسبی امن داریم ادارات تنفیذ قانون بسیار به شکل درستر و خوبتر همکاری میکنن. در ولایت هایی که ناامن هستن طبیعی است که اول توجه به طرف تامین امنیت است، بعد از او باز در قدم دوم به این است که ما چطور از منابع طبیعی خود حراست بکنیم و از تمامیت ارضی کشور که منابع طبیعی جز تمامیت ارضی کشور است نزیبات حراست و پاسداری صورت بگیره.
تشکر جناب آقای مدقق. در پالوی از این که خب یکی از پالیسی های اداره ملی امنیت هم از نامش پیداست حفاظت از محیط زیست است، آیا ایجاد و گسترش جنگل ها و گسترش ساحه سبز هم مربوط میشه به اداره محیط زیست حفاظت از محیط زیست و یا از مربوط است به وزارت زراعت و آبیاری؟ و شما در این مورد چی گونه با هم همکاری میکنین؟ برنامه مشخصی را به پیش میبرین؟
ادارات دولتی در مجموع به اساس یک سند تخمینی مربوطشان عمل و فعالیت میکنند. قانون محیط زیست وظایف را بسیار زیاد واضح و مشرع و مشخص ساخته. نقش اداره محیط زیست در مجموع ما بحث را که شما جنگلات گفتین میده ما تحت عنوان منابع طبیعی مورد بحث قرار میدیم.
بله.
که جنگلات یک بخش از او است. در مجموع جنگل، علفچر و حیات وحش، خاک و آب، اینا در زمره منابع طبیعی که اونا را ما منابع طبیعی قابل تجدید میگیم، اینا را شامل میشه و نقش ادارات واضح است. اداره ملی حفاظت محیط زیست نقشش و مسئولیتش است که ما در این سکتورها بستر حقوقی و بستر قانونی را یا چارچوب حقوقی را به وجود بیاریم، قوانین را انکشاف بدیم، مقررات را انکشاف بدیم، لوایح طرز العمل ها، بهترین روش‌های خوب مدیریتی و حفاظتی را ما پیشنهاد بکنیم، برنامه‌ها و طرح‌های را پیشنهاد بکنیم، نهایی بسازیم. در کنار از این پالیسی های مشخص را اگر در گذشته موجود بوده اونا را باید مرور بکنیم و اونا را به انگلیسی برش میگن اپدیت یا به نظر به تقاضای وقت و زمان اونا را مورد تجدید نظر قرار بدیم. استراتژی یا مراقبه‌ای که ما را میتونه به اهداف کلی ما برسانه او را باید رویش کار بکنیم. در این قسمت نقش اداره ملی حفاظت محیط زیست بسیار زیاد واضح است و همچنان در قسمت نظارت از تطبیق امی اسناد را که من پیشتر عرض کردم خدمت شما، این مسئولیت مستقیم اداره ملی حفاظت محیط زیست است. در قسمت تطبیق عملی کارها و فعالیتها مربوط میشه به وزارتخانه سکتوری، به طور مثال وزارت محترم زراعت، مالداری و آبیاری مسئولیت مستقیم تطبیق پروژه احیای جنگلات را داره، مسئولیت حفاظت از جنگلات را داره، مسئولیت عزیز داره که اینا کوریجات را احداث بکنن، اینا مسئولیت دارن که باید در قسمت تنظیم آبریزه ها کار بکنن، در قسمت حفاظت از خاک کار بکنن، در قسمت تنظیم آب بالای مزرعه و در آبریزه کار بکنن و وزارتخانه های دیگه به طور مثال وزارت محترم احیا و انکشاف دیار مسئولیت های خود را داره، وزارت انرژی و آب مسئولیت های خود را داره. در مجموع این وظایف بسیار زیاد مشخص است و ما در یگمانگی و همکاری بسیار خوبه و خصوصا ما خودم در 4 سال اخیر شاهد هستم که در یگمانگی بسیار خوب امین نهادها با هم کار میکنن و ما تانستیم در اثر امی ایجاد امی هماهنگی یک مقدار کمک های بسیار زیاد را از نهادهای بین المللی که به این عرصه وجود داره ما با کشور خود اینا را جلب بکنیم و توسط رئیس حداقل دو سه وزارتخانه که ما پیشتر عرض کردم خدمت شما فعلا مورد عملی و مورد تدبیر قرار میگیره. یعنی ما در یگمانگی بسیار خوبه، هم دولت در مجموع و حکومت بین هم با دولت که با پارلمان باشه که در قسمت نهایی سازی اسناد تحلیلی و پالیسی با ما همکاری میکنن. در هماهنگی نسبی و یک هماهنگی خوب در مقایسه با سالهای گذشته فعلا کارا پیش میره.
بنابراین تشکر جناب آقای مدقق. در 4 دقیقه آخر برنامه میخواستم توجه شما را هم به شنونده را جلب کنیم به محیط زیست، آلودگی محیط زیست و هوا. این یکی از چالش های عمده ای بود که در بعد از سالها جنگ گریبانگیر شهریان به خصوص شهر کابل شده بود. در حال حاضر در این زمینه چه فعالیت های شده و چقدر این فعالیت ها قناعت بخش بوده؟
آقای آصفی، در خدمت شما عرض بکنم و خدمت شنونده های محترم رادیو، بحث محیط زیست در افغانستان بحث بسیار تازه است در مقایسه با سکتورهای دیگر.
بله،
یعنی بعد از اینکه نظام طالبان سقوط میکنه، برای اولین بار یک نهاد دولتی در قسمت محیط زیست به وجود میاد و اونا توجه میکنن. در این قسمت کارهای بسیار زیاد صورت گرفته، ولی من فکر میکنم بارها این حرف ما روش تاکید کردیم که بدون توجه و بدون همکاری هموطنان بسیار مشکل است که یک نهاد کار خود بکنه. دو شیوه به سطح دنیا وجود داره که در قسمت حفاظت محیط زیست نقش و مسئولیت دولت ها مشخص است، واضح است، و نقش مردم هم مشخص و واضح است. دولت ها کار خود را میکنه در قسمت به وجود آوردن چارچوب حقوقی در مسائل مختلف محیط زیستی، تنفیذ از این، تطبیق از این مربوط میشه به هموطنان ما. اگر ما هموطنان ما در مجموع همکاری نکنیم در قسمت به حفاظت از محیط زیست، فکر میکنم که یک نهاد، دو نهاد و شاید هم 10 نهاد دولتی کارهای بسیار خوب و مثمر را انجام داده نتانند. یعنی بحث منظور ما این است که مشترکاً دولت با مردم اگر دست به هم میتن، ما میتونیم با می مشکلات عدیده محیط زیستی که فعلا هموطنان ما در مجموع با او دست به گریبان هستن، اگر مشترکاً کار بکنن، ما میتونیم به شکل موفقانه فائق شویم به این مشکلات.
بنابراین تشکر آقای مدقق. فقط 1 دقیقه به ختم برنامه مانده، شما در آینده دورنمای فعالیت های محیط زیست چگونه میبینید؟ چی برنامه های روی دست دارین که میتونه عملی باشه و میتونه در این زمینه کمک بکنه بالاخره ثروت های محیط زیست برای مردم نگهداری بکنه؟
ما از یک دید خوشبینانه میخوایم صحبت بکنم. ما بسیار زیاد خوشبین هستم در مقایسه با 10-20 سال گذشته. فعلا سطح آگاهی هموطنان ما در قسمت محیط زیست بسیار زیاد تغییر کرده، بلند رفته. هموطنان ما سهم میگیره، جامعه مدنی بسیار زیاد فعال شده، مؤسسات غیر دولتی در قسمت فعال شدن. ولی باز هم اگر ما توجه نکنیم، اگر هر اداره، هر ارگان و هر فرد مسئولیت خود را درک نکنه، شاید ما در آینده نزدیک باعث صدمات بسیار بزرگی به محیط زیست شویم. و اگر ما دست به دست هم بتیم، مشترکاً میتونیم به این مشکلاتی که ما داریم محیط زیست را نه من حیث میراث بلکه من حیث امانت نسل‌های قبلی، ما مسئولیت داریم که من حیث امانت به نسل‌های آینده انتقال بدیم.
بنابراین تشکر جناب آقای عبدالولی مدقق، معین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، از معلومات شما و حضور شما در برنامه. دوست عزیز، برنامه در اینجا به پایان رسید. تا برنامه آینده که بازم با شما خواهد بود، شب خوشی بر شما آرزو میکنم.